همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین منو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM. اگه دوست داشتین برام پیغام بذارین که تو پادکست استفاده کنم، به telegram.me/mastyoraasti mastyoraasty. لینک همه اینا رو میذارم بالا تو دیسکریپشن. اگه خواستین یه حال کوچیک بدین که یه روز یه اسپرسو یا یه شات یا یه آبج نزنید، میتونید برای من یه چند دلار به gofundme.com/kingram بفرستین یا foundation.app/kingram که NFT میفروشم یا venmo@kingram. خلاصه هر جور هر کمکی، حتی اگه پولم نمیتونید بدید کاملا اوکیه، شیر کنید و لایک کنید و پادکست رو کامنت بذارید، در موردش حرف بزنید، برای من واقعا کلی خودشم عشق و حاله. مهمون امروزم یه آدم خیلی کول و باحالیه به اسم سینا، یه کویر آرتیستی که بیست اوت اف برلینه. و سینا به من یه پیغامی داد چند وقت پیشو که خیلی تاثیر گذاشت، که اشکمو در آورد در یوس، قشنگ انقدر پیغام قشنگی بود. و میدونی من کل کارهایی که میکنم وقتی که این میشنوم که از آدم ها که چه تأثیری میتونسته مثلا این پادکست رو زندگیشون داشته باشه، حالا هر چقدر ناچیز و کوچیک و هر چیزی، همیشه برای من هیجان داره واقعا وقتی میبینم دیگران تو زندگی خودشون پیشرفت میکنن، موفق میشن یا از یه غم یا قصه یا یه سختی رو میگذرن. خلاصه هممون تو این داستان رو با هم دیگه ایم دیگه و کنار هم دیگه باید از همش بگذریم. سینا نقاش هست، فوتوگرافر هست، تازه هم فشن دیزاین هم داره میخونه. آدم خیلی باحالیه و خیلی شانس آوردم که تو برلین هم توی کنسرت هم اونجا دیدمش و با هم کلی حال کردیم و خیلی خوش اومدی سینا. مرسی که قبول کردی دعوتم و که اینجا بشیم با هم دیگه حرف
بزنیم. مرسی که تو به من گفتی، تو که به من گفتی من اصلا انقدر ذوق زده بودم تا این مدتی که حد نه.
به سلامتی.
به سلامتی. چی؟
امروز دارم جین ان تانیک میخورم، گفتم یه ذره میکس
اپ. من دارم واین میخورم، یه دونه واین 2 یوروی آشغال گرفتم دارم میخورم.
این خوبی اروپا واقعا همینا که مثلا تو هر بقالی هر جا که میتونی بری واقعا شراب ارزون هستش. این اصلا تو آمریکا آره شمالی وجود نداره این کانسپت.
یه سری از این واینا که میگیری عجیبن واقعا. این مثلا واینا که میگیری مثلا قرمز مثلا 99 سنت. خب دیگه مثلا 99 سنت مثلا چه طبقه‌ای، یعنی واقعا قشنگ مثل آب آلبالو شفاف، بعد مثلا چیز بدمزه. آره حالا اینقدر
بد مزه نیست. آره بابا الکل داشته باش. من خودم میگم من ادا اطفاری ندارم با اینا. یه سری هستن که خیلی سکاچ گرون و فلان اینا دوست دارم. من بابا به من بدی توش الکل باشه من راضیم، من خوشحالم. سینا من دوستم اول خود چون خیلی در مورد نمیدونم و اینا، با اینکه ذره گرم شیم و با هم دیگه و ذره مست و چت تر بشیم که بره بس جالب تر بشه، چون همیشه یه 5 دقیقه 10 دقیقه اول پادکست این پروسه getting to know each other با هم آشنا بشیم و کی به کی و چی به چیه. بعد اینکه آره دوستم زیاد داستان خود بدونم که از کی اومدی برلین و این داستان مهاجرت کی کردی، قانونی بود غیر قانونی بود و این پروسه اومدنت چجوری بود و چند وقت اونجایی؟
ببین خب تو همونطور که گفتی من یک کویر آرتیستم دیگه و یعنی دیگه خودت میتونی حدس بزنی که شرایط میتونه توی ایران چطوری باشه. منم یه آدمی هم که اصلا هیچ جوره تو کتم نمیره کسی بخواد بهم بگه چطوری زندگی کن یا چی بپوش یا چی نپوش یا چه لایف استایلی داشته باشه اینا دیگه. از یه جایی به بعد دیگه خیلی داشتم قاطی می‌کردم، بعد من خیلی تو ایران اذیت شدم. حالا اونا رو میتونیم بعدا راجع بهش حرف بزنیم. بعد دیگه از یه جایی به بعد اینطوری بودم که من نمیتونم بعد کارامو بکنم، از ایران بیام بیرون. تقریبا 4 سال پیش اومدم از ایران بیرون با پارتنرم. اول رفتیم هامبورگ، یه سال و نیم اونجا بودیم، اونجا زبان خوندیم، زبان آلمانی هم که از خود میدونی یه چیز خیلی سختیه. بعد از هامبورگ دیگه شروع کردیم امتحان دادن، رفتیم یه شهری به اسم لایپزیگ. اونجا من چون توی ایران پرستاری خونده بودم، بعد واسه اینکه میخواستم تغییرش بدم روی هنر، بعد این کورس رو میگذرنم توی دانشگاه، اونو گذروندم. الانم خیلی، من خیلی تازه است اومدم برلین. برلین خیلی زیاد اومده بودم ولی 2 ماه خودم اومدم موو کردم کلم برلین برای زندگی.
و خب برلین طبیعتاً خب یه فضای خیلی آزاد و راحت و کول و چیزی هم داره دیگه اونجا.
آره خیلی باحاله،
همه توی پوست خودشون خیلی میتونن احساس راحتی بکنن. هیچ چیزی تو برلین نیستش که واقعا آدم تعجب کنه.
من همیشه راجع به برلین میگم که تو الان بگو من دوست دارم با آدمایی فقط معاشرت بکنم که پوستشون سبزه، روی لپ چپشون یه دونه خال دارن. این کامیونیتی رو پیدا میکنی توی برلین. یعنی هر کامیونیتی که تو بخوای، دنبال هر چیزی که باشی، واقعا میتونی توی برلین پیدا کنی. اینش خیلی باحاله واقعا.
و این میگم اینجا، ولی تو اصلا احساس محدودیت نمیکنی که به عنوان کویر آرتیست دیگه اینجا، یعنی یا هستش هنوز فکر میکنی یه سری چیزایی؟
نه ببین، این چیزایی که تو بخوای بگی که بخوان به افراد کویر آرتیست باشی یا کویر باشی یا کلن عضو جامعه LGBTQ باشی یا حالا هرچی، همه جای دنیا آدم هایی هستن که هنوز این رو نپذیرفتن، قبول نکردن یا اصلا نمیخوان بپذیرن و قبول بکنن. این آدم ها همه جا هستن. اتفاقا من قبل از اینکه بیام برلین گفتم این شهری بودم به اسم لایپزیگ. این لایپزیگ شرق آلمانه و هنوز خیلی توی اون فاز و احوال آلمان شرقی و اون حالت کمونیستیش و چه میدونم اون فاز اومدلیش رو داره. شهر خیلی باحالیه ولی اونجا مثلا من خیلی به شدت رفتارهای ریسیست، سکسیست یا مثلا هوموفوب دیدم. که تازه میگم مثلا شهریه که الان تو شرق آلمان خیلی رو به پیش رفته، یعنی همه جا هست.
درست.
حالا خب آره، در مقایسه با ایران خیلی کمتر شده، خیلی بیشتر احساس آزادی میکنم، ولی خب همه جا این چیزا هست. نمیشه الان تو نگاه کن، توی همین تابستون بودش دیگه، توی در عرض 1 ماه چقدر حمله شد. یکی و یه پسری رو کشتن به اسم یادم نیست، توی اسپانیا کشتنش، توی چمنم گرجستان حمله کردن، توی انگلیس چقدر حمله کردن. خیلی هم میفته دیگه نفاق، متاسفانه، یعنی اصلا اجتناب ناپذیره. ولی خب حالا به قول تو کمتر اینجا.
آره ولی کلن میگم جهان داره به سمتی میره که خب بیشتر و بیشتر در مورد موضوعات صحبت میشه و اکسپتد میشه. و میدونی همیشه دیدی که یه سری آدمای توهمو دارن که وای همه دارن بچهای ما رو گیم میکنن و فلان، در حالی که بابا همیشه بودن این آدما، همیشه بودن تو جامعه.
اصلا حسابی نیست آخه، میتونی یک چیزیه که با تو از اول هست، یعنی یه چیزی که ذاتاً از اول توی وجودت هست، چیزی نیست که بخوای بگی. من همیشه اینو با آدما میگم، وقتی میگن که شما تبلیغ میکنین و فلان، آقا وقتی نیست نمیشه نیست، وقتی هم هست میشه هست. میدونی یعنی؟
آره ولی من احساس میکنم یه جا به بعدم آدما خب نمیدونم سکشوالی شاید از یه جا به بعدی هم آدم ها شروع کنن علاقه، نمیشه یعنی علاقه پیدا کردی، نه که بگم مثلا فول کنجکاو آدم میتونه بشه، مثلا فکر میکنم بعد از یه سن و یه تجربه، نمیدونم شاید اشتباه کنم، حالا پن سکشوال طوری.
این پروسه که ما خودمون رو دیسکاور بکنیم، حالا چه از لحاظ سکشوال باشه یا چه از لحاظ ویژگی شخصیتیمون، این یک روندیه که از بعد به تولد تا آخر ادامه خواهد داشت. به منظور من اینه که کسی نمیتونه بگه که چون خیلی دارن گی یا اوپن شدن یا خیلی آزادی پیدا کردن، حالا دارن تأثیر میذارن رو بقیه که بقیه هم گی بشن. اگه یکی هم در آینده مثلا گرایش پیدا بکنه به جنس موافقش، به خاطر تبلیغات نیست، به خاطر اینه که خودش رو دیسکاور کرده و الان تو این لحظه تو اینجا میبینه که دوست داره مثلا با هم جنس خودش هم ارتباط داشته باشه.
چه قشنگ، خیلی درست حرفت، کاملا موافقم. و میگم این یه بحثی که ما خب خیلی سعی کردیم، منم با حرفا و صحبتایی که تو این پادکست زیاد کردم، از سکشوال ریلیشنز تا مواد مخدر تا نمیدونم رابطه های آلترناتیو و فلان و چیچی و اینا، که میدونی اولش خیلی اهاپیف میکردم، ولی هرچی بیشتر جلو میرم اتفاقا پیغامایی که میگیرم اینه بیشتر از کنجکاویه و آدمایی که دارن خودشونو دیسکاور کنن. من که از بیشتر چیزی که واقعا خوشحالم کرده، مثلا دبایی که بهم پیغام داد که رام به خاطر تو بعد از 40 سال من فهمیدم که مثلا میل جنسی مثلا یه چیز، گرایش جنسی یه چیز دیگه بود، یعنی منم به موافق تمایل داشتم و مثلا تو با این شجاعت دادی که بالاخره با این کانفرانت بشم، با اینکه زن و بچه داشت و واقعا یه خانواده سنتی در یه قالب خیلی سنتی داشت، ولی همین این خیلی به نظر من کوله که آدم ها دارن بیشتر با خودشون مواجه میشن. این یه شجاعتی میخواد، میدونی راحت نیسته، چون همش ما داریم تو ترس زندگی میکنیم، ترس از قضاوت.
دقیقا مهمترین چیزش اینه که دقیقا جامعه بتونه به سمتی بره که این بسترش برای همه چی میگن، برای همه بتونن آزادانه، یعنی وقتی که این حس امنیت ایجاد بشه و اون آگاهی ها کامل داده بشه، این که آدم ها خودشون رو دیسکاور بکنن خیلی میتونه سریعتر اتفاق بیفته تو زندگیشون و خب خیلی میتونه به سمت مثبتی ببره همه چی رو توی جامعه. ولی اتفاقا در رابطه با چیزی که گفتی که دارن الان خیلی فرهنگ سازی میکنن توی جامعه، من کاملا قبول دارم خیلی هستن که دارن فعالیت میکنن و سعی میکنن فرهنگ سازی بکنن، ولی در کل وقتی به کل الان جدیدن اینطوری شدم، وقتی به کل نگاه میکنم دنیا رو، همه اتفاقا رو، اخبار رو میخونم اونجا قبلا چه اتفاقی افتاده، الان چه اتفاقی افتاده، حالا هرچی، اتفاقا من احساس میکنم که ما آدم ها انگار از یک جای تاریخ شروع کردیم، یک مسیر دایره شکل رو داریم طی میکنیم و الان احساس میکنم دوباره برم گردیم اینجا اولش. توی خیلی زمینه ها میگم، مثلا چه میدونم خیلی سعی میکنم با رفتار، مثلا چه میدونم با ریسیزم به جنگن، ولی من جدیدن هر چقدر میدونم احساس میکنم هی داره بیشتر و بیشتر میشه، نمیدونم، یعنی انگار نمیدونم، برای من الان جدیدن خیلی دنیا جای مثلا قشنگی نیست دیگه. خیلی
آره، نمیفهمم چی میگی. من فکر میکنم از اون طرف یه هم یه میدونی الان این اختلافات میدونی توی آمریکا مثلا خیلی خوب تشدید پیدا کرده و در ظاهر خیلی یه قشری هستن که خب اوپنلی ریسیست و سکسیست و اینانو اصلا میدونی اونا دستشون روه، یه سری هستن ولی که بدتر از اونا که همش ادعاشون میشه که ما نیستیم نجات پرست و ما فلان نیستیم، ولی در یه قالب دیگه زندگی همون اون جوریو میکنن که همون قطع قدیم همیشه میکردم به قول تو. من فکر میکنم یکی از مشکلات این بحث برابری، بحث روشنفکری و قبول کردن و قضاوت نکردن در جامعه، میدونی یه دور یه محوری، من شاید حرفم غلط باشه یا این شاید بعضی آدم ها اینو قبول نداشته باشن، ولی این ما اول خب باید قبول کنیم که این اختلافات وجود داره، این مشکلات برای این قشرهای مختلف جامعه وجود داره، ولی از یه طرف هم احساس میکنم وقتی که این لیبل ها رو تشدید میکنیم و بزرگ میکنیم به حالت اون منتالیته ویکتیم هود یا قربانی بودن این قشر آدم ها داریم هی افزایش میدیم و این به نظر من کمک نمیکنه در بحث کل که بیشتر به سمتی بره جامعه که بابا هممون انسانیم، میدونی در مرحله اول، یعنی من همه چیز آگاه هستم، یعنی از این لحاظ که از لحاظ سیستماتیک چقدر مشکلات برای نژادهای مختلفی تو آمریکا پیش میاد، از لحاظ طبقات اقتصادی چقدر اینا توی موقعیت‌های سخت‌تری قرار میگیرن، ولی به نظر من میدونی آدمی که مثلا اینو خیلی توی دوستای چپ مثلا آمریکاییم دیدم که میان یهو چون ضد ترامپ هن میان طرفداری از خامنه ای میکنن، مثلا پشمای آدم میریزه، میدونی چی میگم؟ یا مثلا چون توی هویت، مثلا خیلی دوستایی دارم که برام جالبه ها، یعنی خیلی خودم سعی میکنم سر در بیارم از منطقشون، خیلی غربی و روشنفکر و مشروب میخوره دراک میزنه، ولی از اون ورم مثلا حجاب سرش میکنه به عنوان یه ابزاری، به عنوان یه هویتی که مثلا بگه من ضد امپریالیسمم یا ضد فلان، در حالی که به نظر من داری باز بازم نظر من شاید غلط باشه، ولی داری به نظر من حق اون زنا رو مثلا زیر پا میذاری از این طرفی که تمام عمرشون جنگیدن که اینو از سرشون بردارن توی مناطقی که به زور سرشون کردن. من فکر نمی‌کنم هیچ بچه‌ای، آخه می‌دونید واقعا داره دروغ میگه آدمی که میگه این انتخاب منه، تو از بچگی مام بابا تو رو شستشوی مغزی دادن. حالا نمیگم همه، ولی مام بابا اگه یا اون محله یا اون مدرسه یا اون خانواده که تو توش بزرگ شدی کاملا به تو گفته که یه خدایی هست که اگر اینو سرت نکنی یا این کتابو نخونی یا این نماز رو نخونی یا این کلیسا رو نری اتفاق بدی برات میفته. بعدن که بچه‌ها میرن شروع میکنن خب سوال کردن که واقعا همچین چیزی هست نیست فلان، ولی بعدن اینو به عنوان ابزاری استفاده میکنن که سعی کنن اون هویت خودشونو بهش یه معنی بدن و بعد خیلی بحث پیچیده میشه، قراقاتی میشه همه این بحثا و نمیدونم، به نظر من اون خدمت نمیکنه به بحث کلی برابری. یعنی من کاملا احترام میذارم به این آزادی انتخاب همه آدما، ولی واقعا چقدر آزادی هست توی اون انتخاب خیلی وقتا.
ببین دقیقاً راست میگی. ببین من دقیقاً حرفی که زدی چه گفتی که این لیبلایی که ما داریم میذاریم، من دقیقاً با هم، من بالای اینستاگرامم هم دقیقاً همه جا اینو مینویسم که stop labeling start living. خب ببین ما هی میایم، یعنی خیلی موقع ها من میگم که آدم ها اتفاقا دارن سعی میکنن برای به وجود آوردن برابری این لیبل ها رو به وجود بیارن، این لیبل ها رو بزنن، ولی در نهایت کارشون داره نتیجه عکس میده، یا حتی اگر نتیجه که موقت نتیجه میده بعدها نتیجه عکس میده، چون این لیبل ها هی باعث میشه که آدم ها تو جامعه از هم تفکیک بشن، هی جدا بشن. و حالا معیار این تفکیک ها و جدایی ها حالا هستش رنگ پوست، زبان، گرایش جنسی، هزار و یک چیز میتونه معیار تفکیک. خب همش میگم هم غلطه به نظر من آدم ها بر این اساس بخوان تفکیک بشن، چون تفاوت ها با حال قشنگه، ولی نباید منجر بشه به وجود آوردن نابرابری که الان داره میشه به نظر من.
آره خیلی عجیبه. من
که بگم 100% کامل همه جا یه موقع هایی.
آره نمیدونم واقعا. ببین اینترنت تو یه ذره فکر میکنم ویدیوت قطع بود، اینترنت من یا تو که یه ذره داره عدد
من تو رو کامل دارم.
آره تو یه ذره برای من میپری، نمیدونم بعضی وقتا اوایلش خوب بود و نمیدونم الان. حالا الان فکر میکنم یه ذره اوکی تر شد.
اوکی
امیدوارم که میگم اوکی اکسپورت میکنم اوکی باشه، مهم نیست که فقط یه ذره میپره اینا آدیوش که اوکی. میخواستم اینو بگم بعد چی شد که یعنی تو از خب پرستاری گفتی داشتی ایران میخوندی و اینا، بعد چی شد که خب رفتی سمت عکاسی و سمت فشن و سمت نقاشی و این چیز، یعنی همیشه اون حس و حال هنری رو داشتی یا اون چیزی بود که بعدن برات یه پروسه ای شد که دوباره خودتو کش کنی؟
ببین من همیشه به آرت علاقه من بودم، از بچگی نقاشی و اینا میکشیدم همیشه، و از طرف خانواده پدریم یه ذره حالا آرتیستن، ولی از همه مهمتر کسی که روی من خیلی خیلی تأثیر گذاشت برادرمه. برادر من نیما خودش موزیسینه، موسیقی خونده توی کنسرواتوار، توی سبک جاز و بلوز کار میکنه و خیلی کارش خوبه، و همیشه میدم نیما همیشه داشت کتاب میخون، راجب همیشه در نیما در حال کتاب خوندن و موزیک زدن و کار کردن نیما، و خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم از جانب برادرم. ولی دیگه توی اون فاز مدرسه که میریم دیگه سیستم آموزشی ایران هم که اصلا افتضاح، یعنی نه تنها کسی رو به سمت اون چیزایی که واقعا تو وجودش داره نزدیک نمی‌کنه، بلکه اون چیزایی که یکی تو وجودش داره رو خاموش می‌کنه، می‌بره نزدیک می‌کنه به سمتی که اصلا هیچ ربطی به طرف نداشته. هیچی دیگه منم رفتم گفتم که خب اوکی منم تجربی و فلان و بیزن و اینا، رفتم پرستاری. اتفاقا دوستم داشتم، پرستاری باحال بود برای من. من خیلی وقتی که بتونم درد یکی رو کم بکنم اصلا سرسای میشم واقعا. خب حالا این درد روحی باشه یا فیزیکی بهم خب باحال بود. ولی من اتفاقا دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم، از یه جایی به بعد خیلی بدم اومد، کلا محیط دانشگاه که اصلا دوست نداشتم، یه سیگار میخواستم بکشم 100 تا سوراخ سوراخ خودم قایم میکردم و میرفتم. من از اینجا تا اینجا هم چه میدونم اکسسوری اینا هم دم در بعد تق 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 همه رو در میآوردم، و بعد میخواستم کمیته‌ای بکنن منو سر کلاس روانشناسیمون. من کنفرانس دادم، بعد کنفرانس هم دوباره دقیقا راجع به LGBTQ صحبت کردم، استادم هم پشتم بود اتفاقا. ولی ببین باورت نمیشه، من کنفرانسم تموم شد، خب اومدم پایین همونو بردم منو کمیته انضباطی، یعنی یکی در حین اینکه من کنفرانس داشتم رفته بود گفته بود منو بردن. و دیگه از همونجا به بعد من دیگه اصلا یه حالا تعبو میگرفتم نسبت به دانشگاهم، اصلا واسه همین چیه نرفته، اصلا نپیچوندم کلا نرفتم، من هنوز همه زندگی من دستشونه، پیچوندم و نرفتم. و بعد اومدم، بعد من پارتنرم مادرش نقاشه و این قضیه منو دوباره خیلی برد توی زمینه آرت، دوباره یه ذره روشنم کرد. خود پارتنرم، یعنی الان پارتنرم نیست دیگه، ما دو سال پیش کار کردیم، میگم پارتنرم اکس پارتنرم. بعد خودش گرافیک دیزاین میخوند اون موقع، منم هی رفتم توی جمعشون و اینا، تا یه فوتوشوتینگی داشتن و من توی این فوتوشوتینگ قرار بود میکاپ بکنم، من میکاپ هم میکنم، قرار بود میکاپ بکنم، اینا قرار بود عکس بگیرن، من شروع کردم میکاپ کردن، اونا توی یه بریکی داشتن و اینا، من دوربین یکیشون رو برداشتم، شروع کردم عکس گرفتن. اینا همه دیدن و گفتن که آره تو خیلی خوب عکس میگیری و کادراتو خیلی خوب بستی و نور و فلان و بیسان و بهمان. دیگه من علاقه من شدم، شروع کردم حسابی عکاسی کردن، نقاشی شروع کردم، نقاشی کردن، مثلا یه ها دیگه خیلی شروع کردم، یعنی همه خواست کلن فوکس شدم روی این قضیه، تا اینکه اومدم اینجا. خب اینجا بعد من تونستم آم کانکشن پیدا بکنم، مثلا توی برلین دقیقا تونستم با عکاس ووگ مثلا برم اسیستش وایسم برای یه دونه فوتوشوتینگ فقط، یا چه میدونم، آره کارهای این مدلی کردم. فشن دیزاینم هم خیلی عجیب اتفاق افتاد، من همیشه دوست داشتم، یه آرزوی خیلی خیلی چیز بود توی دل من بود همیشه، ولی انگار منو فراموش کرده بودم کلن. فراموش کرده بودم و من حالا پتا راجب اون بازه هم که میخوام خیلی افتضاحی هم داشتم که چی شد اصلا پادکست رو اینارم میگم، ولی آره فراموش کرده بودم. و به یه جایی at some point حالم انقدر بد بود که میتونی بودم که من اصلا نمیدونم بعد چی کار بکنم که حالم خوب بشه و فلان و اینا. یهو من یک ایده خیلی خیلی خوبی به ذهنم رو، من اصولا فقط پورتره میکشم، صورت میکشم، بعد تمام این صورت هامو برای اولین بار تو زندگی من اصلا فیگور و اینا اصلا تا حالا چیز نزده نکشیده بودم، تا حالا اومدم همه صورت هامو نقاشی هامو همه صورت ها کردم لباس و کردم کفش، در عرض 3-4 روز مونده بود به ددلاین دانشگاه تموم بشه، فرستادم و قبول شدم. جواب قبولی من روز کنسرت، آها نه من روز کنسرت تو جوابم بهم گفتن تو رد شدی، خب گفتن قبول نشدی، فردای کنسرتت بهم زنگ زدن، بهم ایمیل زدن اشتباه شده قبول شدی.
چه سکته‌ای دادن واقعا.
آره ولی من چون خواستم بیام تو بودم که من اصلا نمیذارم این جواب قبولی امشبمو خراب بکنه، خب نکرد دیگه، الان نشستم دارم حرف میزنم.
آره خوب کاری کردی، من کلی هم کیف داد، اتفاقا جالب بودش، یعنی پرفورمنس های توی این تور برای من همش خیلی جالب بود و حس و حال و اون عشق و اون دوستی و میدونی همش احساس میکنم همه این شوا همه رو انگار میشناختم، میدونی یه حس خیلی نزدیکی به همه آدما داشتم و خیلی بال، به خصوص شب اول برلین واقعا فوق العاده بود، یعنی واقعا برای خود من شبی بود که 10 از 10 باش، فرداش خیلی هنگوور و حال خراب بود، بد اخلاق بودم.
آره شب اول اصلا جمع باحالی بود کلا.
آره خیلی جمع کوتاهی بود، ولی آره برای منم میدونی این حس و حال این که میتونم بیام خودم رو دیگه اینجوری لخ بیان کنم، چه میدونی من دیگه همین پخی هستم که هستم، دیگه تعارفی ندارم با کسی، یعنی تو شو هم اگه بیام یعنی واقعا مردم فکر میکنم دیگه تا الان حدی منم میشناسن کاراکترم چه جوریه و چی هستم و افکارم به کدوم سمت ها میره، برای همین واقعا میدونی دیگه ممکنه یه شب میگم خیلی باحال باشه و خوش، یه شب ممکنه دوام باشم و تخمی بشم چیز، ولی پروسه طبیعیه که توی پرفورمنس و اینا پیش میاد که منم خودم همیشه باش میجنگم با این داستان دیگه، چون یه رابطه عشق و تنفری دارم با این حال، از این طرف مثل بهترین سکس و بهترین دراگ و میدونی لامصب انقدر دوپامین ترشح میشه تو این تورو، چون همش داری پارتی میکنی، داری دراگ میزنی، داری سکس میکنی، داری میری رو استیج فلان میکنی، یعنی میدونی همش یه سرازیری داری توی دوپامین خودو غرق میکنی، بعد یهو که قطع میشه اصلا یه ها خیلی حال آدم به هم میریسه و این تعادل بهش رسیدن برام همچنان کار سختی بوده. ولی توی این بحث لذت تو چجوری تو برلین اونجا هم خب با برگهاین و فلان و داستان و چیچی و اینا، یعنی اونجا چجوری تو جلوگیری میکنی از خود چون که صبح تا شب مشروب نخوری و جویت نزنی یا چرا میکنی؟
من جلوگیری نمی کنم راستش.
چی؟
و میگم من خیلی جلوگیری نمی کنم ولی نه ببین من یه بازه خیلی قشنگ وایلتور همش در حال پارتی کردن و فلان و اینا بودم. حالا برگاینم بهت بگم من چطوری رفتم توش هستم که اونم خوش داستان خنده داریم. ولی آره بعد من دیگه از یه بازه به بعد خیلی گفتم از یه بازه به بعد خیلی حالم بد شد، بعد افتادم تو کووید و لاکداون و افسرده شدم و فلان و اینا. هیچ خلاصه دیگه اون آدمه نیستم الان دیگه، خیلی اونقدر اهل پارتی اون شکلی خیلی هاردکور تا صبح اینا که اصلا نمیتونم. اینجا مثلا همین تا الان خوبه، فقط دیگه از این همه خیلی بزرگه یهو شهر شد بر من و خیلی سختم این همه این مثلا همچین جای زندگی کردن. و دقیقا اینه که دوباره با اون حالت کردن داشتون بودی تعادل، منم دارم سعی میکنم خودم با اون حالت تعادل برگردونم و خیلی سختم بقشن.
آره دیگه آدم حواسش پرت میشه دیگه، یعنی اینقدر
بعد اینجا همش ایونت یعنی تو هر روز 100,000 تا ایونت مختلف میتونی بری واقعا و همم خوبه.
میدونی به آدم این فومو میده دیگه. من میگم وقتی شهر مثل برلین یا نیویورک اینا هستم همش حسی میدارم که اگر امشب یه کار خرکی نکنم اصلا از دست دادم، در حالی که بابا خبر نیست، لازم نیست هر شب یه گوی بخوری.
منم سر ویکند های کرمم میگیره و مثلا دارم که پول ندارم، هیچی ندارم، بعد مثلا میشینم هم میگم نه نمیرم یهو مثلا جمعه ده شب میرم بیرون دیگه، مثلا یک شنبه برمیگردم.
آره این خوراک لایف استایل قشنگ هیدونیستیک و لذت پذیری اون برلین دیگه لامصب میگم دیگه، یعنی نمیدونم نسل ما از یه جا به بعدی شاید احساس اینو کردش که آقا مثلا نسل قبلترمون واقعا شاید نمیدونم اون هیجان، حالا نسبت به آدمایی که محافظه کارتر بودن خب یه سری همون مام بابامونم خب علی حال بودن و کلی پارتی مارتی میکردن و این چیزا، ولی فکر میکنم الان نسل الان و به خاطر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همین چیزا همش همه تو فکر می‌کنه آقا من چرا نکنم این زندگی، من چجوری بخوام. من خیلی پیغامی که زیاد میگیرم اینه که میگن رام ما که مثلا پول نداریم چجوری اینقدر عشق و حال کنیم؟ خب ما می‌خوایم عشق و حال کنیم میدونی، و میفهمم یعنی سخت واقعا آدم خب یه از نظر اقتصادی خب محدود باشه، خیلی کارا هست که وان درو بس. ولی از اونورم من یادمه که میگم موقعی که فقیر بودم نیویورک رو با پاستا و کچاپ زندگی میکردم، یه سایتی بود که مثلا مشروب مجانی هر شب هر ایونتی بود که بود اونجا مینوشت، ما میرفتیم اونجا مشروب مجانی میخوریم، هر شب اینجوری مست میکردیم چون پول نداشتیم، میدونیم مجبور بودیم بریم دنبال این لیست این ایونت ها، همه رو داشتیم تو موبایلمون یکی یکی، مثلا 7 تا 8 اینجا 8 تا 9 اونجا 9 تا 10 اون یکی ایونته. یعنی اگه بگردی دنبالش کلی کارهایی هستش که لازم نیست که حتما پولم داشته باشی که بتونی حال کنی و
همینه واقعا نیاز نداره. این چیزی که گفتی که آدم هم خیلی بگو مثلا یه موقع بهت میگن چه پر عشق و حال کنی، اینو من یک تاثیر خیلی زیاد یک قسمت خیلی گندهش رو سوشال میدیا میدونم. سوشال میدیا میتونه به شدت تاکسیک باشه و سمی باشه روی ذهن آدما. ببین من تو الان نگاه میکنی اینستاگرام رو باز میکنی، آدما انگار دست تقسیم شدن به 3-4 تا کاتگوری مختلف. یه کاتگوری اونایی هستن که همه لباسای کرم پوشیدن و کتونیای سفید، یه کافه هم نشستن، یه کاپوچینو جلوشونه، یه افکت کرم هم انداختن روی عکسشون، شدن اینفلوئنسر. خب یه کاتگوری اینان، خب همه اینا رو میبینن اینطوری هن که وای اینا همه چه زندگی های قشنگیه. یه کاتگوری دیگه هست میبینی خیلی اینطوری مختلف شده و همه فکر میکنن که وای الان همه آوتر مثلا چه زندگی های باحالی دارن و خودشون قصه میخورن و شده یک دسته، یعنی جامعه دقیقا شده دو دسته دیگه توی متصل و اونایی که خیلی وضع مالی ندارن و نگاه میکنن به اینا و هی حسرت میخورن، بعد اینا رو فالو میکنن و وقتی تو که فالو میکنن این زندگی قشنگ اینا رو میبینن و ازش لذت میبرن ولی خودشون ندارنش، میدونی؟ و اینا همش الکی، یعنی نمیگم همش، یه قسمت خیلی زیادش میتونه الکی باشه. من برلین که اومدم موو کردم یه خونه یک ماه داشتیم با دوستم. توی اون یک ماهی که ما تو خونه بودیم، ببین ما هیچی کف زمینمون نبود، هوا سرد بود، پارکت بود، بعد من باید پورتفولیو درست میکردم، کف اتاق همه کاغذها رو ریخته بودم، اصلا کثیف سرد افتضاح، یه چیز کثافتی. بعد حالا من یه بار یه شب نشسته بودم در بالکن داشتم جوینت هم میکشیدم، یه دونه از این چیزا هست، از این چراغ ریز ریزا کنار هم، اینو گذاشتم کنار زیر سیگاریم، یه دونه واینم گذاشتم، یه افکت اینستاگرام هم انداختمش، عکس گرفتم، گفتم نگاه کن تو، خواهی این دقیقا این همین عکسه کردن، منم الان پست کنم همه میگم وای چه شیک، مثلا نشسته واینش هم داره میخوره. نه پول داشتم، از زانو درد و کمر درد داشتم میمردم، گشنم بود، ویزام رو هوا بود، نمیدونم هیچ جا قبول نشده بودم، ولی همچین عکسی که میدونی اینا همه این شکلی شده. این سوشال میدیا خیلی تاثیر میذاره اصلا. حالا مثلا یه کاتگوری دیگه حالا توی اینترنشنال میشه، خیلی استفاده های خوبی هم قطعا میشه، ولی حالا یه کاتگوری دیگه میشن کاتگوری تیک تاک، همه رقصا شبیه هم شده. یا مثلا ببین این صدای این یارو سیری هست، خب دیدی روی این ویدیوهای تیک تاک میذارن apparently this filter مثلا، یعنی چی دنده این دیگه داره منو روانی میکنه، یعنی تو هر جا تو خیابون میری هر جا این صدای از یه جا داره پخش میشه همه، یعنی اینا همش انگار هی بابل بابل بابل، همه توی هر که حالا توی بابل خودشه و هی سعی میکنن یک پترنی رو برن جلو بدون اینکه بگن آقا بیا ما خودمون مثلا حرکتی بزنیم، مثلا بیا ما اصلا خودمون داشته باشیم، نه که مثلا همش یه سری لباس کرم بپوشیم از سر تا پا، مثلا با کابوچینو که میزمون ست بکنیم مثلا.
آره و عجیبه که میگم تأثیری که ولی داره خیلی قویه روی بچه ها و جوان ترا، و این که در حدی که میگم میخوان از اون سن پایین هی همشون سوشال میدیا داشته باشن و فلان و اینا، نمیدونم جالبه دیگه. ما الان توی اون اوایل این نوزادی این دنیای میدونی شبکه‌های اجتماعی هستیم و ببینیم که تو این سالهای آینده چه جوری پیش. من خودم همیشه فکرشو میکنم که میدونی از این طرف مگه دوستام که بچه داره اصلا نمیذاره بچه‌اش هیچ جوره با هیچ کامپیوتر تلویزیونی مثلا 3-4 سال اصلا حق نداره اصلا ور بری ببینه اینا، اصلا هیچ اصلا میدونی کانسپتی از این اینترنت و کارتون و این چیزا اصلا نداره، یعنی بسیار سعی میکنه به طبیعی ترین حالت ممکن، هر از گاهی هم که ممکنه یه ویدیو چت فیس تایم چیزی مثلا ببینه براش خیلی میدونی اون فیس تایم رو یاد گرفته مثلا، خب برای بغیر از اون نمیذاره کار دیگه بکنه. ولی خیلی هم سخته مثلا، چون راحت ترین کارو وقتی داری بچه داری میکنین که بندازیش جلوی کارتون اسپانج بابی چیزی اینستاگرام چیزی تیم یه تیک تاک چیزی دستش بدی یا بده برای خودش و حواسش پرت شه به تو هم کاری نداشته باشه و اینا، میدونی. ولی آره این یه چیز جالبیه واقعا، خودم که دارم میبینم نمیدونم چی خواهد شد در آینده و خودم برام میشه سوال اگه من بچه دار بودم من چیکار میکردم، میذاشتم بچه‌ام با این.
ببین در نهایت میدونی یه ما دیگه at some point نمیشه مثلا بگی من بچه‌مو نمیذارم استفاده نکنه، یا مثلا همین سوشال میدیا. ببین من برای خودم من اینستاگرامم مجبورم استفاده بکنم، وگرنه من خودم اینستاگرامم مثلا من واقعا اینستاگرامو دوست ندارم، اینستاگرام اون پشت پشتش که بری همه چیزاش خیلی وحشتناک مثلا تاکسیکو کثیفه اصلا. خب یعنی مثلا اتفاقایی که میفته، چیزایی که ریپورت میشه توی اینستاگرام و چیزایی که ریپورت نمیشه توی اینستاگرام مثلا، اینا خیلی خیلی بده، ولی خب نمیشه واقعا ازش دوری کرد به خاطر اینکه دیگه من با اینستاگرام هم سعی میکنم کار بکنم، همه سعی میکنن ازش استفاده بکنن دیگه، نمیشه. مثلا من یه کاری که میکنم مثلا سعی میکنم دیتاکس بکنم، مثلا چند وقت یه بار، دو هفته، سه هفته، یک ماه مثلا میگم اوکی من همه چیو پاک میکنم، استفاده نمیکنم تا دوباره برگردم. مثلا یه بازه بعد اخبارا، مثلا اخباری که از ایران میاد، ببین منو داشت روانی میکرد دیگه، این مثلا داشتم میمردم قشنگ، انقدر حالم به هر روز یه چیز وحشتناک.
آره منم هر از گاهی از اخبار باید دوری کنم، چون این موقع ابسسیولی هر روز صبح تا شب همه جور اخبار میخوندم و اصلا میگم چرا دارم
میدوری.
آره من چرا دارم میخونم که مثلا تو رواندا داره هر روز صبح تا شب چی میشه، مثلا یه آدم تا تایه چیزی رو میره. آره. بعد مثلا اونم یه اعتیادیه دیگه، اونم برای این که بیدونی ما هممون توی وجودمون یه حالتی هستش که دوست داریم، ببین آدمی که معتادم هست همیشه بحثش رو میکنن دیگه، یعنی از اون لذت میبره، از مثلا آدم قمارباز لذت میبره بردن، ولی از باختن بیشتر لذت میبره، چون اون اصلا اون دوپامینه، اون راشه که بتونه فقط اونو برسونه به اون منطقه، به اون حاله، اون براش مهمتره. و همه دراگ هم همینه. یعنی توی هزار تا از آزمایش ها که با موشا کردن، با کوکین و با دراگ های مختلف و این ریورد سیستمشون خیلی عجیبه دیگه، واقعا جوری که مغزای ما وایرد میشه که یه حالت خیلی سلف دیستراکتیوی پیدا کنی که خودمون رو سرزنش کنیم و سر خودمون بزنیم و خودمون رو توی موقعیت های سختی قرار بدیم که اصلا نیازی نیستش. میدونیم بدبختیش اینه که اصلا بیشتر وقتا واقعا هیچ نیازی نیستش که خودمون رو توی موقعیت ها قرار بدیم، ولی یه حالت مازوخیستیکی که دوست داریم اون درده رو بکشیم، ولی خدمت نمیکنه به هم. یعنی من خودم به شخصه همش هدفم اینه که آقای کارایی بکنم که واقعا که به هم خدمت بکنه و بتونم زندگی سالمتر و ریلکستر و باحالتری داشته باشم، به جای اینکه همش از دنبال یه اعتیاد به یه اعتیاد دیگه باشم، دنبال یه چیزی باشم که اونو دوباره برای من اون راشم و اون دوپامینم و اون دراگم و سکسم و یه چیزی پر بکنه. نمیشه که میدونی این حالت آدم آخر چه پوچی میرسه. یعنی من حداقل اینجوری هم، یعنی دارم به همچین جایی میرسم قشنگ.
ببین دقیقا همینطوری که میگی، منم یه مدت دقیقا همینطوری شده بودم. دقیقا اون قسمتی که پادکست تو خیلی کمکم کردم همزمان میشه با همین. من داشتم روی پورتفولیوم کار میکردم و همه چی از یه سری ویدئوهای یه سری تجاوز و اینا شروع شد توی اینستاگرام. خب اصلا من انگار فراموش کرده بودم خیلی چیزا. همینا میخوام بگم که این تراماهای موقعی چطوری خودش نشون میده و چیه یه موقعی که اصلا انتظارش نداره میتونه کمک بکنه که پادکست های تو بود. ببین منم دوبار تجاوز کرد، بهم تجاوز شده و ببین من این مدلی بودم که به هم تجاوز شده، فرداش چیل چیل بودم. خب یعنی اصلا هیچ مشکلی نداشتم و تمام مثلا سالها بعدش، مثلا یکیش برای 18 سالگی، یکیش هم قبل تره. بعد یهو سر یه سری ویدئوهای تجاوز و اینا، تمام این مدت هم من اخبار تجاوز و اینا شنیده بودم، ولی این به یه دوباره فرد همجنسگرا بودش که بهش تجاوز کرده بودن. و بعد یهو من خب انگار یه چیزی اینطوری اصلا حالمو به هم زد و اصلا من تازه یادم افتاد که ای بابا من 7-8 سال پیش من تجاوز کردم. خب یعنی اصلا من انگار اینو همون شبی که این اتفاق افتاد بسته بودم، گذاشته بودم کنار و یهو زد بیرون. ببین من اصلا بعد دقیقا همینطوری که میگی، بعد من شروع کرده بودم میرفتم میشستم فقط فیلمایی که راجب تجاوز بود میدیدم، میشستم از صبح تا شب داکیومنتری راجب تجاوز میدیدم، میرفتم لیست آدمایی که توی فلان شهر فلان جا بشنه میدیدم و هی حال خودم بدتر میکردم. بعد یهو اصلا این تروماهایی زدش که بیرون، من چقدر توی مدرسه مثلا اذیت شدم و همه ماها، یعنی توی مدارس LGBTQ واقعا فاجعه است توی ایران. خب و اینا یهو همه زد بیرون، بعد من خیلی حالم بد شد و فلان و اینا، تا شروع کردم پادکست تو رو گوش دادن. بعد به مثلا بگم که پادکست تو هم مثلا من واقعا این مدلی نبودش که من الان بشینم پای پادکست گوش بدم، این همش هم توش پخش میشد. یعنی یه جاهای مثلا شاید واقعا اونقدر هم حواسم جمع نبوده. خب سبب من خود برات نوشتم دیگه، حتی یه بار در چه حالتی من داشتم پادکست تو رو گوش میدادم و فقط هم تو صدا بود، بعد اپیزودا، بعد ببینید هر تیکه از این اپیزودا اصلا حتی حضور زدم آدم کدومش با من چیکار کرد. خب ولی هر کدومش انگار یه چیز کوچیکی رو هیل میکرد توی من. خب حتی خیلی جالب بودش، مثلا اپیزودی که با نیوشا داشتی، مثلا شاید اون سابجکتی که تو با نیوشا داشتی راجبش حرف میزدی حالا منو خوب نکرده، ولی حالا یه جمله اونجا راجب یه چیزی پریدین داشتین حرف میزدین، اون حالا منو خوب کرده. برای همین میگم این پادکست تو هر کدومش واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. تو اصلا خود گفت اون شب گفتم تکستم گفتم تو خبر نداری واقعا یه اپیزود تو یه جا داره حال دیگر یا از این رو به اون رو میکنه و من تونستم، من خودم هم با این قضیه دیل کردم، خیلی شروع کردم تو خود مدیتیشن کردم نمیدونم حرفم و خیلی پر از انگر شدم، اصلا فحشت میخواستم همه رو بکشم، یعنی همه رو میخواستم بکشم، انقدر عصبانی بودم تو اون پاسه همه چی همه کس عصبی بود. و آره این دقیقا همینه. مثلا یه چیزی که باید خیلی روش چیز بشه، مثلا واقعا وضعیت بچه های LGBTQ توی مدارسه. چون نه ببین، من یه بازه تحت تاثیر مدرسه میرفتم مسجد
شه.
که خدا ببخشتم، what the fuck، واقعا میخوام نبخشه مثلا. بعد حالا من تازه شانس آوردم، من تو خانواده غیر مذهبی به واقعا بزرگ شدم، اصلا خیلی راحت بودم تو از این مسئله. ولی تو مدرسه ها من انقدر مثلا منو میکشوندن خانواده منو مدرسه، توی دبیرستان به ما خب مثلا سخت بود برای مادر من، بالاخره هر سری یکی یه بار معلم فیزیک، یه بار معلم ورزش میکشون، میگفت بچه شما شبیه دختر است، پسر شما شبیه دختر است. خب من خیلی تنگ، خب پوفیوز اصلا به تو چه، تو معلم ورزش منی، من الان چه دراز نشستم میزنم دیگه، چرا حرف زیادی میزنی؟ و خیلی یعنی مدارس ما قشنگ بچه ها رو تروماتایز میکنه، میده بیرون واقعا.
آره.
حالا دیگه خود اون معلم ها چه کارایی میکنن و مدیر ها چه کارایی میکنن، اونا یه بحث، اینه که بچه ها از روی اینکه هیچ گونه اطلاعاتی بهشون داده نمیشه چه کارهای اشتباهی میکنن، یه بحث دیگه.
آره متاسفانه میگم الان چند تا بحث مهمی رو بهش به نظرم اشاره کردی. یکی بحث تراما و اون اتفاق و حادثه وحشتناکی که میفته. خیلی وقتا کاری که ما میکنیم اینه که تو اون لحظه ما سریع سپرس میگیم، یعنی مکانیزم دفاعی دیگه، و بهش فکر نمیکنیم و حلش میدیم پایین و باش دیل نمیکنیم و فرداش هم اوکی ما میگیم آقا بریم و فلان. ولی سالها بعد یا به یه فرم به یه شکل دیگه از یه جا میزنه بیرون به صورت افسردگی، عصبانیت، خشونت، تنفر، هرچی.
اصلا تاثیراتش عجیب غریبه. میدونی تو ممکنه یه ترامایی تو بچگی سر یه کلاسیت بهت رخ داده باشه و اون ترامایی توی 40 سالگی داره مثلا روی بیزنس لایفت مثلا تاثیر میذاره، میدونی؟
آره من چند وقت پیش داشتم توی دستشویی بعد از سکس چون آبم نمیومد داشتم جق میزدم، بعد یهو پارتنرم اون موقع اومد توی دستشویی و من اصلا یهو خیلی فریک کردم. من اصلا خیلی راحتم، من اصلا یعنی همه جور چیز راحتم و همه جور فتیش و کینک و فلان اصلا. ولی اون لحظه یهو یه چیزی انگار تریگر شد تو بچگیم که مثلا درایی که واز میکرد میومد تو میری تو، و خیلی برام جالب بود. یعنی یهو او واو، مثلا این کاملا یهو یه همچین حسی بود که یهو توم زنده شده بود و اینا. یعنی میفهمم، یعنی قشنگ خودم میگم دیگه، بعد همه داستانا و اتفاقایی هم که داشتیم، یعنی میفهمم من با تروما کم نداشتم توی زندگیم و آره ایرانی نیستش که اصلا فکر کنم تروما نداشته، ایرانی که ده 60 70 فلان هر چی به دنیا اومده باشی واقعا غیر ممکنه تروما نداشته باشی. و میدونی اون دیل کردن باهاش یه بحثه، تو اون لحظه سخته. خب آدم بعضی وقتا تو میگی من الان بهش فکر کنم بعدن باهاش چیکار میکنم، ولی تمام چیزهایی که داره با ما علم امروز نشون میده از لحاظ روانشناسی، از لحاظ بحثای اجتماعی، اینه که واقعا ما با درباره موضوعات با دیل کنیم، با صحبت بکنی، با تراپی بگیری، نه که باید، کلمه باید خوشم نمیاد، یعنی اون چیزی که با پیدا کنی، چیزی که تو رو کمک میکنه، یعنی در اون مسیر که بتونی هیل بکنی، بتونی حالت بهتر بشه، ترمیم پیدا کنه، چون باید بهش برسی. میدونی مثل یه زخم یا یه چیزی که اگه رو دست باشه همینجوری ولش کنی، همینجوری خون بود، باید بخره بهت بزنی، بالاخره نمیتونی همینجوری ولش کنی، عفونت میکنه، چرا اتفاق میفته، بدتر و بدتر میشه. و این یه جا هستش که ما باید این تصمیم رو بگیریم، باید اراده کنیم که بگیم من میخوام تصمیم بگیرم که دیگه این کار رو نکنم، یا میخوام تصمیم بگیرم که من میخوام بهتر بشم، من میخوام تصمیم بگیرم که دیگه توی این حالت دیگه نمونم. و اون اراده سخت بهش رسیدن، کار راحتی نیستش واقعیتش. میدونی
کسایی که حالا تروماها خیلی میتونن متفاوت باشن، ولی کسایی که
خب دوستان ببخشید ما یه لحظه، این نمیدونم چرا این زوم آشغال این دفعه دومه، دیروزم یا پریروز بود که پادکستی رو ضبط کردم همین اتفاق افتاد. ببخشید سینا جون.
نه بابا
داشتی میگفتی من یادم نیست داشتم چی میگفتیم.
داشتم میگفتم که کسایی که قربانی ایموشنال بیوز، سکشوال بیوز، سکشوال هرسمنت، تجاوز و اینا هستن، خیلی همیشه این باید باهاش روبرو بشن و دیل بکنن. ولی این خیلی مهمه که جامعه داره چه چیز، چه چیزی رو میده به اینا. میدونی من همیشه موقعهایی که مثلا یه خبری هستش راجع به تجاوز، خیلی همیشه میرم کامنت ها رو میخونم و کامنت ها رو که میخونی اکثرا من همیشه میگم، همیشه من جواب میدم برات، من خیلی اعصاب دارم مثلا سر این چیزا، میشینم با تک آدما دعوا میکنم قشنگ، میگم که مثلا شما که داری اینطوری میگی، همین الان خواهر برادر یا نزدیک خودت اگه به قربانی باشه، با طرز مثلا چیزی که شما داری میگی مقصر شمردن اون آدم، مثلا میای اینطوری حرف چیز میکنی، باعث میشه که اون مجبور شه دوباره ساکت بشه و هیچی نگه و اینا رو بذاره تو خودش و این تروما هی بزرگتر بشه تا یه جایی به یه شکلی خوشو بزنه بیرون. میدونی یعنی اینم خیلی مهمه که ما چطوری توی جامعه راجع به این مسئله صحبت بکنیم که این اجازه رو بدیم به این افراد که بیان سینه‌شون رو سپر کنن و بگن. من خودم تا 2-3 سال واقعا اصلا نگفتم به هیچی، بعدم که گفتم او فقط گفتم، اینی که زد بیرون اصلا من یهو به هم ریختم تازه مثلا 7-8 ماه پیش اتفاق افتاد. و دقیقا طبق همون چیزی گفتی، من همیشه مامانم اینا برام میگن که من از دستکش میترسیدم بچه که بودم و من همیشه، بعد من یادم نمیاد این بازه که من دستکش میترسیدم که یعنی خیلی کوچیک بودم و همیشه برام سوال بودش که خدای من بچه بون کوچیک چرا از دستکش میترسیدم. ببین من چند وقت پیش مدل این فیلم ها، حالا شاید واقعا خنده دار باشه مثلا باورشون نشده، ولی همینطوری من یه چند وقت پیش کجا بودش، یه لباس فروشی در اینجا دست دوم فروشی هست، لباس من خیلی کیل، من عاشق لباس دست دوم، همیشه از اونجا میرم بعد یه دستکش من دیدم اینجا. ببین این دستکشه یه ها انگار یه چیز 10 ثانیه توی ذهن من یه ویدیو 10 ثانیه پلی کرد و یه ها من یه چیز خیلی وحشتناک یادم اومد. بعد من اینطور حالا مثلا دارم میگم خیلی بچم بودم که اصلا یادم نمیاد من این بازه رو، ولی الان مثلا تو لباس دست دوم فروشی وسط برلین زد بیرون یه ها مثلا یادم افتاد که من چرا دستکش میترسیدم. میدونی اینا مثلا خیلی همه این چاماها اینا همه خیلی مهمه که ما چطوری بتونیم، ما جامعه چطوری باشه که این بستر رو فراهم بکنه که آدما بتونن باش دیل بکنن نه برعکسش.
آره و متاسفانه میدونی خیلی وقتا توی این جور اتفاقات یه جوریه که چرا باید یه اتفاق وحشتناکی، یه خشونتی یا یه جنایتی هر چی باید برای تو پیش بیاد تا برات روشن بشه چی به چیه داستان. میدونی یعنی چی باعث میشه که آدم ها نتونن درک کنن این درد و رنج همدیگه رو و میدونی به همدیگه اینجوری پرخاش کنن یا اهانت کنن یا قضاوت کنن، بگم فلانی خودش میخواست، چرا خودش تو فلان موقعیت قرار داد یا حقش بود یا هرچی. اصلا یعنی این چیزی که من واقعا تعجب میکنم خیلی وقت و که چی باعث میشه که آدم ها به این سمتی برن که انقدر، به قول تو میگم هر کسی میتونه خواهر، برادر، مادر، پدر هر کدوم باشه، هر آدمی، چرا اونجوری به داستان نگاه نکنیم، به این حس نزدیکی که همه اون متعلق به یه خانواده بزرگی هستیم و همه اون با هوای همدیگر داشته باشیم به جای اینکه انقدر رقابت و حسادت و تنفر و فلان و اینا. میدونم حرفای خیلی هیپی دیپی و از این کوشراست، ولی میدونی باید به نظر من این طرز فکر به نظر من خیلی سازنده تره توش زندگی کردن تا اینکه تو این وزنه سنگین خشونت و انتقام و تنفر رو با خودت هی بکشونی کل زندگیت. اون آدم، من دوستایی که دور و برم هستن که یه ذره زیادی از آدمای بد اخلاقه یا همش عصبی ان یا همش بدبینن یا همش همه را قضاوت میکنن، اون آدم ها به نظر من آدم های خیلی خوشحالی نیستن تو زندگیشون. یعنی دارم میبینم، دارم مشاهده میکنم، میدونیم، و برعکس آدم هایی که خیلی دلشون بازه، میدونی، و اون حالت امپاتی و احساسی و عاطفی و خیلی باهاش راحت ترن، راحت ارتباط برقرار میکنن. اصلا من یعنی اینجوری برای آدم خیلی آرامش بیشتری هستش.
دقیقاً. اصلا ببین من همیشه میگم، من همیشه میگم آدما که خشونت به خرج میدن، آدم میکشن، جنگ را میندازن، تجاوز میکنن، همین کارا رو میکنن، من همیشه میگم که بابا چرا این کار میکنی؟ نگاه کن تو وقتی داری این کار میکنی کلی هزینه باید بدی، زمانت رو باید هزینه بکنی این وسط، وقت تو، انرژی تو، حال خوب تو، پول تو، هیچ کدوم این کارا رو نکن، همه رو بذار برای جیبت، به جاش یه کار خوب کن، خیلی آسان‌تره، هم کم هزینه تره، هم کم انرژی تا خیلی میدونی. ولی همه آدما برعکسش رو سمن، حالا همه که میگم از همه که داریم میبینیم دیگه، دنیا رو بیشتر میذارن رو اون منفیه، فوکس میکنن رو اون منفیه خیلی موقع. یعنی اصلا توی خیلی چیزا من اصلا واقعا شاخ در میارم که چطوری یه سری آدم یه کارایی رو میتونم بکنم.
آره از این طرف هم ولی بحث جامعه شناسی نه، مثلا تو بگم برگردیم سر بحث مدرسه پسرا. ببین ما همه اون که بحث پسرانه بودیم، من یاد تو این پادکست صحبت کردم در مورد تجاوز به پسرها، در مورد اتفاقایی مثلا من شروع کردم داستانی تعریف کنم تو مدرسه، مثلا هی انگوش میکردم ها رو، هی تجاوز میخواستن بکنن، هی به زور میخواستن خف کنن و همه این آدم ها چی؟
یا من همش باید فرار میکردم تو مدرسه هم میخواستن یا انگوش بکنن یا.
ولی میخوام اینو بگم جالبیش اینه که هیچکدوم از این آدما گی نبودن، این خودش یه بحث خیلی جالبیه. میفهمی چی میگم؟ یعنی این آدما، یعنی دیدی تو ایران فوشه، ببین زیدی زر بزنی میکنم تا دیدی این یه فوشه، میدونی چی میگم؟ یعنی یه مرد دیگه اینو میگه، مثلا اینجا بکینه بگی بگی توی خارجی بهت میخندن. میدونی؟ Hey man, if you talk too much, I'll fuck you up the ass. You know? It's like, oh, well, do you really like doing that? میدونی؟ یعنی جالبه که این تضاد هومو ایراتیک، هوموفوبیک، اون عملو اصلا توش متوجه نمیشم. ولی تو ناکن آدمایی که میگن تو این خانواده‌ای خیلی سوپر محافظه‌کار مذهبی فلان، بچگی دختر و پسر رو جدا کردن، اینقدر میگن سکس تابو و فلان اینا، ولی یه جوری توجیه میکنن که اگه ما پسر رو کونه هم بذاریم اوکیه. حتی خیلی وقتا تو شنیدیم دیگه، تو کیس مثلا با زنا میگه نه مثلا باید ورجن بمونیم، فقط مثلا میدونی حق نداریم سکس واقعی داشته باشیم، فقط اینال باید داشته باشیم. مثلا میدونی این توهماتی که توی افکار مذهبی هستش یه مخلی محافظه کن،
آموزش ما سطحش پایینه به خصوص تو این زمینه ها که اصلا افتضاح، خیلی کارا میکنن توی مدارس اصلا خیلی وحشتناک واقعا، یعنی واقعا مدل فیلم درس ناکاس مثلا اتفاقایی که میفته تو مدارس.
با ما من یادم قشنگ مرسی از مدیر گرفته بود تا ناظم تا معلم تا حتی دربون و سرایدار مدرسه هم ترتیب بچه ها رو میدادن. یعنی مثلا تازه بچه هم که با بچه ها همدیگه و مثلا فلان، اصلا انقدر عجیب غریب و انقدر همم در موردش حرف نمیزنن، هیچ خانواده ها مام بابا رو هیچ کی خبر نداشت اصلا. من وقتی میرفتم دابی داد میکردم همه اصلا کف میکردم، گفتم یارو چی داره میگه.
نه آره منم دقیقا همه اینا، یعنی از هر مدلی که بگی از موعد معلم دینی ها همه شو اینطوری بودن.
آره معلم دینی و قرآن،
یکی معلم دینی، یکی معلم قرآن، یکی معلم، یه معلم هایی بودن که وقتی معلم نمیمد سر کلاس یکی بودش نخود بود اون وسط، همیشه مثلا معلم نمیمد میفرستدن سر کلاس اینا پرورش، اینا همشون بر من آدم عوضی بودن. ولی آره اینم باز یه چیزیه که ما الان باید آگاهی بدیم به اونایی که مثلا چمیدونم حواسشون باشه واقعا به بچه هاشون وقتی میفرستن مدرسه.
من اصلا که بزرگترین وحشتم همیشه تو ایران بودم، ببینید که من واقعا اگه بچه داشته باشم میترسم مثلا بفرستمش مدرسه تو ایران، میدونید چون بخاطر این اتفاق، بخاطر این نفهمی که وجود رو دورور مبحث سکس و سکشوالیتی و چون هیچ آموزش درستی در موردش نیستش، خیلی خیلی ترسناک و نگران کننده است. ولی خب باید یه جا شروع کرد دیگه. الان هم میدونی جوان ها خیلی خوب زرنگه. ببین مثلا تو ایران هم بچه ها دیدی که یه پراکسی رو میچرخونن و وی پی ان و فلان، انقدر نزاز اینترنت و فلان و کریپتو و NFT اینا باهوشن این بچه جوان ایرانی، و از اینترنت هم خیلی بچه ها دارن مثلا کشف میکنن دنیا رو و خودشون رو و اینکه اصلا چی به چی و چه خبره، چون مام باباشون شاید راحت نباشن حرف بزنن، معلم ها که اصلا و مثلا سیستم آموزش پروری چی که اصلا بیرون بنداز جامعه و آخوندام که اونا که اصلا دیدی که دارن رو بیزه حرف میزنن یا اصلا پشماش میریزه وقتی این چیزا رو میشتوه میبینه.
این جدیده رو دیدی که گفته بودش که کمتر غذا بخورین که کمتر برینین، همین مال یکی دو شب پیشه نشته بودش که شما کمتر غذا، ائمه کم غذا میخوردن فضولاتشون کم بوده. بعد اینو داره قشنگ یک مجلسی با کلی آدم میگی، یعنی اصلا آدم خندش میگیره.
من اصلا کف میکنم بخصوص وقتی حرف در مورد سکس و این چیزا میزنن و توجیه میکنن بحثای که مربوط به سکس، اصلا مغزم واقعا میپکه، یعنی نمیدونم سر اینو چی میگذره. و عجیبه که مثلا میدونی یه چیزی خیلی جالبی که هستش اینه که من اون اوایلی که تو کلاب، الان یه سال کلاب هاست همون دلیت کردم، به اون اوایل کلاب هاست بودم، کلی از این بچه آخون ماخونده و این آدم های چیزم بودن خیلی ها توش دیگه و اینا. بعد یکی از اینا مثلش از یه مرتی که انقدر بدم یاد ازش، از اینایی که ادای انتلکت های آخون انتلکت هست اسمش الان یادم نمیاد چیه، این مرتی که اومده مثلا داشت در مورد زن و بدن چه جوری حرف میزنه مثلا واسه ادای روشن فکرها رو در بیاره که اصلا من چندشم گرفته بودم. بابا به جای اینکه بیا اینقدر زر بزنی یه دو دقیقه گوش کن به یه زنی که خودش این تجربه رو کرده یا این سکشوالیتیش اینجوری یا این نظر شخصی خودش در مورد بدن خودش در مورد اتفاق خودش گوش کن، اینقدر زر نزن.
آفر ببین راجب همه چی میخوان راجب همه حرف بزنن دیگه، دقیقا همینه مشکل، همینجاست. و ببین اینام اینم یه کاتگوری جدیدی ان، اینایی که همچنان دقیقا هم مدلایی که مثلا تازه روشن فکر هم هستن و میان تازه نظر خیلی افتضاح دارن میدن.
آره من همیشه حسودی میشه به آدمایی که با اون اعتماد به نفس یه جوری با یه قاطعیت میان در مورد چیزای حرف میزنن. من همیشه دارم میگم من خودم که اصلا تو این پادکست همش دارم خودمو زد و نقیض میکنم، حرفام نظرات شخصیمه، هیچ کدومش علمی نیست، هیچ کدومش همش از رو تجربه های شخصی، هیچ کدوم به جدی نگیرین، به دل نگیرین، از لابلای حرفام یعنی اینو 100,000 دفعه هم تاکید کنم کافی نیستش. یعنی دارم من فقط دارم داستانای زندگی خودم و دیگرانی که باشون صحبت میکنم داریم در میون میذاریم، نه من نه سینا نه خیلی بچهای دیگه که سعی میکنم بیارم، نمیخوایم نسخه بپیچونیم بگیم باید اینجوری زندگی کنی یا اونجوری زندگی کنی، نه این تجربه هایی که ما کردیم، این داستان زندگی منه و از بین این داستان شاید یه چیزی پیدا کردی که به دردت بخوره تو زندگیت. میدونی من همیشه هدفم این بوده بیشتر تا اینکه بیام به کسی بگم چی کار کنه یا چی کار نکنه.
همینطور هم هست، میگم دقیقا تو هر اپیزود یه سری حرفایی زده میشه که میگم حتی شاید واقعا تمای اون بحثم نباشه، مثلا یه های چیزی باشه که اینا بتونه به یکی یه جوری کمک بکنه. میگم برای من دقیقا به شخص همینطوری بود.
اینو من بگو تو الان خودت مثلا، خب میخوام بدونم شرایط، یه چیزی که خیلی تمام خودم بهش فکر میکنم، دارم فکر میکنم که خب من چی میخوام از زندگی، یعنی ایدئال من چیه، من میخوام به چی برسم، چون فکر میکنم انقدر من تو لحظه بعد وقتا گیر میکنم که هم خوبه هم بده، یعنی من خیلی تو لحظه حضور دارم و گذشته رو فراموش کنم با آیندهم فکر نمیکنم، خب همش دارم حال میکنم، ولی بعد وقتا باید این ترمز رو بزنم بگم آقا وایس وایس ببینم میخوای 5 سال دیگه چه گویی میخوای بخوری، اصلا 10 سال دیگه، اصلا یعنی برای تو اصلا چیزی وجود داره، داریم تو منظورم خودم این چیزی وجود داره که بگی آقا این مثلا یه تصویر زیبایی که من یه روز یه باغ و یه فارمی داشته باشم، من و زن و بچه‌م و جیسن و رفیقام همه اونجا باشیم، مثلا میدونی یه چیز این یه چیزی که همش حالا مشغول فکری خودم، میگم برای تو الان که فشن اسکول هم داری میری و اینا، برای تو چه تصوری داری، چه ویژنی داری از خودت مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه، دوست داری مثلا کجا خودت ببینی، خودت تو میلان میری، نیویورک میری، لندن، همون برلین، استودیوی خودت داری، دیزاینر شدی، فلان شدی، یعنی بخوام دوست دارم ببینم که یعنی همچی آرمانایی داری بهش فکر میکنی اصلا یا نه، یعنی الان فعلا مغزم که قابل
منم دقیقا آدمی بودم همیشه که خیلی توی لحظه زندگی کردم، یعنی اصلا فقط تو لحظه نمیدونم که من الان توی لحظه یه کار بکنم الان خوب شه، این مدلی بودم، ولی منم جدیدا بهش خیلی فکر میکنم که چیکار ببین، ولی نمیشه گفت اصلا.
آره ببین میگم من جوابی ندارم واقعا،
میشه راجبش فکر کرد، برنامه ریزی هم کرد، ولی زندگی انقدر خود به خود آدمای مختلف رو سر راه آدم و چیزای مختلفی سر راه آدم واقعا مثلا یک روز دیگه اش هم خبر نداره. من میگم مثلا خودم خبر نداشتم قرار مثلا توی یک ماه انقدر زندگیم همه چیم عوض بشه، شهرم عوض شه، دانشگاهم عوض شه، رشته همه چیم، کارم عوض شه، همه چیم عوض شه یهو توی یک ماه بدون هیچ برنامه‌ریزی. ولی برنامه‌ریزی کلی که دارم، یکی اینکه من خیلی دوست دارم، من خیلی دوست دارم که بتونم توی هنر با سواد بشم، خیلی دوست دارم بتونم که سوادش رو به دست بیارم و بعد بتونم با مثلا کارهایی که انجام میدم، نمیگم آدم ها رو اینسپایر بکنم، سبتا که با کارهایی که انجام میدم دوست دارم بتونم با آدم ها احساسات مختلفی رو بهشون بدم و بتونم مثلا با کارهایی که راجع به مثلا من توی عکسام برم میبینم که راجع به تجاوز مثلا عکاسیایی که کردم، اینا بتونه یکی رو یه جوری تحت تاثیر قرار بده که اون آدم هم بتونه دیل بکنه یا با مثلا اون ترسی که داره، فیری که داره روبرو بشه. یا خیلی دوست دارم بتونم یک آدمی باشم که خیلی برای من مهمه که بتونم تاثیر مثبتی بذارم، حتی روی دو نفر، حتی روی محیط زیست اطرافم، روی هر چیزی که میخواد باشه. دوست دارم الان یک، من اصلا از این عادت دوست ندارم اینطوری باشم که من الان فقط خودمم و خوشحالی خودم، دوست دارم یک آدم باشم، چون من خیلی اعتقاد دارم، یعنی که من اومدم اینجا یک آدم، من یک نقشی رو قراره توی این دنیا بازی بکنم و این نقش خیلی خوبه که نقش مثبت و سازنده‌ای باشه که بعدها بتونن آدم ها ازش اینسپایر بشن یا هر چیزی همین مسیر رو ادامه بدن. خیلی دوست دارم بتونم مفید واقع بشم برای آدم های اطرافم، برای بچه ها به خصوص. من بچه ها رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی، من خیلی سعی میکنم به بچه ها مثلا چه باشون حرف، و بعد تا بچه غریبه دوست سعی میکنم باشون حرف بزنم، مثلا با خواهرزادهای خودم خیلی حرف میزنم، میام مثلا راجب خیلی کوچولو انا، ولی میام راجب نژاد پرسی باشون حرف زنم. به نظر من بچه ها خیلی مهمن، بچه ها واقعا برای آیندهمون قرار، بچه ها قرار بسازن این آینده رو. و من خیلی دوست، فقط برای مهمه که مثبت باشم. حالا این مثبتی رو من نمیدونم یک سال دیگه قراره چطوری، شاید اصلا دیگه فشن دیزاین نخونم، شاید اصلا برلین نباشم، به قول
تو آره مثل منی تو هم همینجوری منم همش از یه شاخه به یه شاخه به یه داستان به یه
داستان، شاید برگردم ایران اصلا، شاید اصلا نمیدونم. فقط خیلی برای مهمه که این چیزی که، این اعتقادی که دارم رو بتونم تو تمام مراحل داشته باشم همراه خودم دیگه، حالا هر جا میخواد باشه، هر شکلی که میخواد داشته باشه.
خیلی خوب بیان کردی، خیلی هم شبیه به همون طرز فکر خود منه واقعا. ایوا چه باحال که آدمای اینجوری همدیگه رو پیدا میکنیم یه جوری بالاخره. ولی یه حرف جالب زدید، تو خودت هم هیچ وقت تصور میکنی مثلا با پارتنری مثلا بخوای بچه دار چی، یا بچه اداپت کنید یا فلان اینا؟
ببین قبلنا آره، من قبلنا خیلی آدمی بودم که دوست داشتم پارتنر داشته باشم، بچه داشته باشم، من عاشق سگم، سگ بیارم کلی، ولی الان حوصله‌شو ندارم دیگه الان نه حوصله بچه دارم، نه حوصله هیچی ندارم. ولی مثلا حالا پارتنرم باشه اوکیه، دوست دارم، ولی مثلا دوست ندارم که جدیدن بهش فکر میکنم که مثلا احساس میکنم حتی نمیتونم با کسی مووین بکنم دیگه. یعنی مثلا اگه پارتنر داشتم دوست دارم اون خونه خودشو داشته باشه، منم خونه خودم داشته باشم، چند شب با هم هنگ اوت کنیم، بعد که دیگه برا هم تو ماچ شدیم، خدا نگهدار، خدا نگهدار. ولی آره دوست دارم. اتفاقا جدیدن خیلی همینطوری هم که من مثلا توی زندگی من lack of love دارم و اینا، ولی خب دیگه من هر چیزی به موقعش اتفاق میفته. من خیلی دیگه فهمیدم برای هیچ چیزی زور الکی نمیزنم، تلاشم رو در حدی که باید بکنم میکنم دیگه، حالا نتیجهش اگه شد شد، نشد حتما قرار توی زمان دیگه به شکل بهتری اتفاق بیفته.
من میام پیش تو قشنگ، تو بابا تو جوینت بیشتر بکش و حرف بزن، خوبه. خیلی حال میده. نه واقعا بدونی برای من باحال این پادکست همینه، تقیقتش دوتا رفیقن که دارم با هم دیگه هم جوری حرف میزنن و گپ میزنن و این کار.
آره من همینش رو خیلی دوست دارم. من موقعی که پادکست تو گوش میدم میگم دقیقا همینطوری، واسه من آشپزی میکنم دارم.
آره لازم خیلی دقت کنی.
داره هم تو من احساس میکنم مثلا ما خشن دوره هم نشستیم، منم دارم کارا میکنم، دارم هم حرف میزنیم، قشنگ همینطوری.
برای منم یه بهونه همیشه، منم چون اصلا دق میکنم، منم آدمی خب همه میدونن دیگه زیاد فک میزنم، و اگه مثلا آخر شب کسی نباشه که باشه حرف بزنم، من از اونیم که همیشه زنگ میزنم به اینو میگم آقا چه خبر، بیا فلان، همه هی کنگو شادی، بابا ولم کن، نو با چیکار داری، بابا بیا یه فیس تایم کن ببینم اون قیافه نحس تو. ببینیم چه خبره دنیا چند و از این حرفا. و خودم هم دوست دارم وقتی که مثلا ریچ اوت میکنن به هم بچه ها دوستام و فلان و اینا، یعنی یه لذتی دستش توی اون. من واقعا توی این حس کامیونیتی و حس دور همی و اینا، چون بچه که ما هم با هم این فکرم تقصیر اوناست، ما همیشه خونمون پارتی بود، یعنی چه خونمون چه باغ چه ویلا چه فلان چه کمپینگ، مامانم هر روز برای 20 نفر آشپزی. اصلا من همیشه دوستام تو خونه ما میخوابیدن، همیشه میگم ویلامون میخوابیدن، همش همیشه آدم بود دور برام بچگی. یعنی و این یه چیزیه که تا الان برای من اینجوری هستش، من دق مثلا دیوونه میشم اصلا اگه بخوام زیادی تنها باشم، نمیدونم نمیتونم تحمل کنم. ولی از اونورم میگم توی پیری دارم کم کم یه رفاه و راحتیایی که تنهایی دارم خیلی ازش لذت میبرم، که بتونم آقا بشینم مثلا الان من که تنهام و تو این خونه دوستم دارم از این سگا بیبی سیت میکنم، خیلی وقت دارم که میشینم برای اولین بار احساس میکنم برای از یک سال با اون گیتاری که اون پشته میشینم هم گیتار میزنم هم کار پروداکشن میکنم، شعرام مینویسم، دارم یعنی قشنگ میشینم خودم باور میشه خیلی دیسیپلین شده زحمت میکشم روی کار و هنرم، به جای اینکه همینجوری یه لحظه سکیم خیالی آقا یه چیزی اومد تو ذهنم حالا یه جا با وایس ریکورد ضبط کن و سه سال بعد دوباره برو تو کارش. یعنی این فضای تنها به این خوبیاش این چیزاست که به تو امکان میده که تمرکز بیشتری روی کار خودتو، حتی مثلا از دایت من تو همین یکی دو هفته مثلا 3-4 کیلو لاغر شدم، چون باعث شدم خیلی دیسیپلین شده دایتمو یه جوری ست اوت کردم غذاهایی که میخورم که بتونم درست برگردم سر وزنی که من، چون وقتی بیرونمو دارم پارتی میکنم لش باز زمین آخر شب برو نم غذای آشغال بخور و فلان و چی نمیتونم وقتی دو جمع باشم و اینا، ولی تنها که هستم یه ذره بهتر میتونم برسم با خودم.
آره من هم اصلا بلد نبودم با خودم تنها باشم. من از این بازه به بعد ببین همش از صبح که چشمو باز میکردم بیرون بودم تا شب که میخواستم برم با این دوستم با اون دوستم بیرون این مهمونی، یعنی اصلا یاد نگرفته بودم تنها باشم. تا اینکه دوباره دقیقا همین تابستونی که خیلی حالم بد بود دقیقا من یه 2 ماه تقریبا تنها شدم. من حتی روز تولدم هم تنها بودم. خیلی مثلا برام اولش سخت بود، بعد مثلا یاد گرفتم خودم با خودم حال بکنم، خودم با خودم پارتی کردم، خودم یک نفری آنچنان پارتی با خودم کردم که بهترین یکی از بهترین پارتی زندگی بود. و کاره که خیلی چیزها رو اصلا ماها خیلی چیزها رو یادمون میره، ما مثلا چه چیزایی رو دوست داشتیم چه علاقه هایی داشتیم چه پشم، خیلی توی این فشارهای زندگی اصلا فراموش میکنیم. ولی اگه این تایما رو برای خودمون بذاریم و این علاقه هایی که داریم کارهایی که دوست داریم بکنیم که حالمون رو خوب میکنه رو بیشتر انجام بدیم، خیلی بهمون کمک میکنه کلا و باعث میشه که خیلی تاثیرهای مختلفی توی زندگیمون بذاره.
100%. ولی قبول داری یه پارتی تو ایران یه چیز دیگه بوده، پارتی ایران یه میدونیم، یعنی برای من حالا مثلا میگم اون برگهاین و کیتکت و فلان و چیچی و همه این چیزها رو تو برلین تجربه کردم، نه ولی تو ایران همیشه یه پارتی هایی بودن که
خیلی خطر
خیلی خرکی بودش، میدونی تو ایران میرفتی و تکراری میشد بعد از این مدتی، خب بخاطر که همون کراود و همون اون آدم و اینا، ولی واقعا یه دوره خیلی خیلی خوش میگذشت و واقعا یه حال عجیب و غریبی
بود. استرسی هم که همیشه پشتش بود،
آره اون استرسی اون هیجان رو خب بیشتر میکرد دیگه.
آره همیشه یک استرسی هم بودش که این وسط آیا بگیرنمون آیا نگیرنمون آیا هزار و یک اتفاق بیفته نیفته.
آره
نه من خدا رو شکر نگرفتن تا حالا تو پارک.
ولی مثلا من این آخرش هم خیلی جالب، مثلا مهمونه خیلی دوست داشتم که توی کامیونیتی ال جی بی تی کیو دوستای گی هم مثلا پارتی که تهران شدن هم خیلی هم خیلی با خیلی خنده‌دار بود. یه باری که از بچهای ما یه موزیسینی که باهاش ساز زدم کمیته یه بار میگیره بعد میگه تو اگه میخوای آزادت کنیم باید بری یواشکی توی اکیپ گی یا رئیسشون رو پیدا کنی اندرکاور رئیس گیا
رئیس خیلی
ها اصلا همیشه تعریف که برام خنده میمورد، اصلا پشما میریخ فکر مثلا طرز فکر اونا رو ببین که مثلا این همه پول و ریسورسز و فلان به جایی که برن به مردم برسن دنبال قاتل ها و فلان نیرو میخوان جمع کنن که برن رئیس گیا رو پیدا کنن. مثلا میدونی مغز آدم سوت میکشه.
یه دونم دوستم برام تعریف میکنه که مهمونی بودن و همه گی بودن و میان میگیرن همشون رو میبرن، همشون رو هم بازداشت میکنن. انقدر تا صبح توی بازداشتگاه بزن و برخص میکنن همشون که اصلا عصبانی شده بودن، تمام بازداشتگاه رو گذاشته بودن رو سرشون.
آره از این داستان ها خیلی خیلی زیاد هستش برای
اینا. هم همه تراما میده واقعا، for god's sake. من واقعا یه موقعی تو خیابون پلیس، مثلا یه موقعی دارم تو خیابون رفت، من عاشق رقصیدنم و هر چون دوست داشتم میرقصم، اصلا برام مهم نیست معلوم کجام، قرم بگیره قرم میدم. بعد آره مثلا چند وقت پیش داشتم واسه خودم تو خیابون هم تو پیاده رو قرم میدادم میرفتم، بعد یهو پلیس اومد. ببین این پلیس رو من انقدر یهو یک پنیکی کردم که الان پلیس میاد و میره، نه یارو رد شد گفت خیلی قشنگ داری میرقصی. ببین قشنگ میگم یهو مثلا اصلا ترسیدم، یهو یه لحظه اینطور بودم که اوه شت حالا مثلا اینا میان گیر میدن و میگیرن.
آره لامصب اصلا این تو ایران میدونی این ایست بازرسی و بعد مشروبی که با جاساز میکردی و موادی که فلان میکردی و شورتت و چیچی و فلان، همیشه اون استرس دیوونه میکرد آدم میدونی تو از و میدونی یه پروسه ای که خیلی ها اینور درک نمی کنن هستن دیگه میدونی. و ولی الان توی یه جایی هم که اصلا واقعا برای اون حالت دلم تنگ نمیشه اصلا، یعنی یک ذره دلم تنگ نمیشه برای اون، برای اون دنیا. چون پشتش
اذیت شدم واقعا، بعد تازه این اذیت هایی که اون موقع شدم تازه الان داره به چشم میاد که من چقدر الان مشکل دارم و چقدر ناراحتی دارم که برمیگرده به خاطر اون اذیت هایی که شدم دیگه. اصلا متاسفانه دارم و تنگ نمیشه، این دارم فقط برای آدم ها تنگ میشه و این خیلی ناراحت کننده است. میدونی چه؟ خب من اینجا جایی بوده که بزرگ شدم توش و دلم بر هیچیش تنگ نمیشه، فقط به غیر از آدم ها واقعا، خانوادم و دوستان. ولی دیگه واقعا من قشنگ زده شدم. من هر موقعی که مثلا میخوام برم، از اون لحظه که میرسم توی فرودگاه من استرس دارم، همون لحظه میرسم با استرس میرسم بعد با استرس هم میام بیرون. یعنی تا اون موقعی که ببخشید تا تو سوراخ کونم منم میگردن که دیگه منو رد بکنم برم بشینم توی هواپیما، هواپیما درش بسته شد، من استرس دارم، بعد میگم خب اوکی رفتم. آره بعد میگم دقیقاًم، چون من یه ذره اوپنلی صحبت میکنم توی اینستاگرامم راجع به همه چی و اینا، من خیلی میترسم. مثلا دیگه اصلا کلا من نسبت به همه چی سر شدم. من دیگه
نه نمیشه آخه نمیشه که همه جامعه، چه حالا داخل ایران باز توجیه هستش میفهم، ولی دیگه خارج از ایران و این ترس را واقعا باید بندازیم بره، به خاطر اینکه این ترس فقط قدرت میده به همه اون آدم بدا. یعنی این متاسفانه یه آدمای این ترس انقدر رفته تو وجود تو وجودمون، تو ما ایرانیا، که اصلا خودمون رو سانسور میکنیم و خیلی ناراحت کننده است. و این فقط باعث پسرفت جامعه و فرهنگ و سیاست و همه چیز میشه و قدرت اون کثافت‌ها رو بیشتر و بیشتر میکنه هرچی ما بیشتر بترسیم. برای همین آدم تو با حرف دلشو بزنه، بس اینم نیست آره میخوای تو بری فوش بدی با خوندا برو بداره، اونم برای خودش. ولی من اصلا هیچ ترسی ندارم که حرف دل خودمو در مورد مذهب، در مورد روابط، در مورد عشق، سکس، فلان چی چی، حالا همین به هم میگن که رام تو نمیخوای برگردی، رام میگن من که رامم نمیدن اگه بخوام برگردم. ولی بس اینی که بچه‌ای هم که هستن نیست، من هیچ وقت نمیخوام کسی هم جون خودش رو در راه احمقانه در جایی در خطر بذاره. ولی یه بحثای ساده هستش که اصلا باید در موردش حرف بزنیم. اصلا بحثی نیستش که اصلا بی احترامی به کسی باشه، بحثایی که باید در موردش صحبت بشه و اگه نشه اصلا ما جلو نمیریم به عنوان جامعه.
یه سریالی هستش، من تازگی حالا به همه من دارم این سریال رو معرفی میکنم. یعنی من هر کیو میبینم یک هفته گذشته بهش میگم، من چند وقت پیش تو مترو با یکی داشتم حرف میزدم بهش گفتم برو بشین سریال رو ببین. یه سریالی هست به اسم هند میدز تیل، دیدین این سری؟ دیدین سریال؟
نه ولی میدونم داستانش چی و خیلی هم مربوط به داستان ایران و ایناست.
آره انقدر اولا دردناکه و انقدر ولی قشنگه، یعنی از هر نظر، یعنی از نورپردازی، از بازی، از طراحی که روی لباسا شده، از هر نظر که تو بگیم واقعا سریال خیلی خوبه و خیلی تاثیرگذاره. من الان مثلا یه خواستم بگم که هر کی میتره گوش میده بر ببینه واقعا این سریال رو، به شدت سریال جالب.
آره مارگرت اتوود خودش میگفتش که الهام گرفته بود از انقلاب ایران و از موومنت زن و این چیزا.
دانش‌های سریال هست ساینس فیکشن و ولیش تو سریال رو میبینی قشنگ طوری که ای بابا اینا که همش داره اتفاق میفته اونور، بعد این برای بقیه، برای حالا به قول چیز خارجی ها ساینس فیکشن حساب میشه ولی اونور داره اتفاق میفته. اصلا یعنی چیز عجیب غریبی.
سینا خیلی حال کردم باهات حرف زدم.
منم همینطور
واقعا
خوردم. خیلی خیلی خوشحال شدم که صحبت کردیم با هم دیگه. امیدوارم که همه لذت ببرن و یکی یه چیزی بهش کمک کرده باشه.
من لینک اینستاگرام رو تام میذارم بالا تو دیسکریپشن بچه‌ها، اگه کسی خواست با تماس بگیره. مطمئنم خیلی‌ها هستن که دوست دارن بیشتر با ارتباط برقرار کنن.
حتما من در خدمتم.
به خصوص بچه‌ای که تو ال جی بی تی کیو هستن یا خودشون سوال دارن و
حتما. من همیشه سعی میکنم تو این زمینه وقتی کسی بهم چیز میگه، یا توی زمینه مهاجرت بچه‌ها مثلا راجع به آلمان میپرسن، یا توی مسائل ال جی بی تی کیو، همیشه میگم که همه حتما به من تکست بدین و من تا اونجایی که اطلاعات دارم، سواد و علمش رو دارم، حتی اونجا که بتونم در اختیار همه قرار میدم، حالا چه تو زمینه مهاجرت توی یا توی هر زمینه دیگه.
یه چیزی آخر پادکست همیشه میخوام مهمونام اعتراف کنن در مورد خودشون که تا حالا جای پابلیکلی نگفتن. حالا به اندازه کافی نمیدونم مشروب خوردی و جوینت زده باشی، ولی یه چیزی تعریف کن از خودت که هیچی نمیدونه در مورد تو. میتونه چیز خیلی ساده باشه، میتونه خیلی عجیب غریب باشه، میتونه یه هابیت تو خونه باشه، یه کاری که میکنی که فکر میکنی هیچ کی نمیدونه.
بابا یادم نبود این سوال رو میپرسی، بهش فکر نکردم. از در رابطه با من کسی چیزی نمیدونه. آها ببین، من یه بار یکی توی ماشین میخواست بهم تجاوز کنه. خب اینو آره اینو واقعا فکرم هیچ کی نمیدونه. بعد من خیلی عصبانی شدم، یه هوب قشن من کرمانشاهی هم که عصبی میشم، یه هوب میزنه بالا، یارو مثل سگ زدم، انقدر سرشو کوبونم تو فرمون که یارو از هوش رفت. منم اومدم بیرون، نمیدونم دیگه چی شد.
این داستان اعتراف خیلی خوب و قوی بود، اون آدم حقش بود هر چی شد.
امیدوارم حقش خوب باشه ولی حقت
بود. عجب داستانی، خیلی اعتراف قشنگی بود برای آخر پادکست. خیلی حال داد سینا که باهات حرف زدم. حالا امیدوارم دوباره برلین بیام دوباره ببینمت، دوباره اجرا خواهم داشت.
من چند تا جای کلی پیدا کردم که میتونیم با هم بریم و کلی لذت ببریم.
حتما باشم. آره من میام، من دوباره حالا تو اروپا فکر کنم یه 4-5 ماه دیگه دوباره جلوی شما بذارم. 27 ژانویه هم لندن هستم، اگه هستیم تو لندن پاشین بیاین آخرین شو این تو رو ببینید و با هم بهش با حال.
من دوست زیاد دارم تو لندن
باشیم. بگو بیاد.
آره
همه گرم سینا، میبوسم بهت، مواظب خود باش.
شبت
بخیر. مثل یه شنبه وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی 3 دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خواب. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر